الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و همچنین عرض تبریک به مناسبت دهه ولایت و نیز دو عید بزرگ قربان و عید سعید قدیر خم. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هم سلام و خیر مقدم عرض میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت برادران خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که آنچه مورد رضای حق هست در این برنامه بر زبان ما و شما جاری بشه و انشاءالله برنامه برای دوستان مفید بشه.
انشاءالله به همراه شما و شنوندگان عزیز سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بس میخوام یه سوال داشتم از جناب آقای محمدی، سپاسگزارم از پاسخگوییشون. در مورد سوره‌ای که در مورد یاجوج و ماجوج صحبت میکنه و ذوالقرنین، میخواستم ببینم ذوالقرنین آیا پیامبر بوده یا مرد مثلا صالحی بوده و این در کجا اتفاق افتاده و اینکه این دیواری که میگن در آخر زمان خراب میشه، آیا اون آخر زمان مربوط به زمان ظهور حضرت حجت هستش یا اینکه در زمان مثلا قیامت هستش و اینکه این کدوم قوم بودن؟ در مورد ذوالقرنین یه مقداری صحبت کنن لطفا. تشکر میکنم از پاسخگوییشون.
ما هم از شما خواهر محترم تشکر میکنیم. جناب استاد میشنم.
از کنم که بحث مربوط به ذوالقرنین و یعجوج ماجوج در جایی هم در قرآن مطرح شده، ولی هر دوشون یکی از جاهایی که در قرآن مطرح شده در سوره مارکه کهفه، که هم ذوالقرنین اونجا مطرح شده هم ماجرای یعجوج ماجوج. و اینکه یکی از کارهایی که ذوالقرنین کرد همین که اون سد معروف رو ساخت که از نفوذ یعجوج ماجوج به داخل اون مناطق متمدن جلوگیری بکنه. آیات 83 به بعد سوره مارکه کهف این بحث مطرح کرده و یسالونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. پیامبر، از تو درباره ذوالقرنین میپرسن، بگو به زودی برای شما من درباره ذوالقرنین مطالب رو خواهم گفت. که از این آیه برمیاد که بحث ذوالقرنین بحث شناخته شده ای بوده برای مردم اون زمان. هم سائل میفهمیدی که ذوالقرنین هست و وجود داره و بوده، هم از خونم که فقط درباره جزئیاتش سوال می‌کردن که چی بوده، کجا بوده، نمیدونم تاریخش چیه. بعد هم از این به بعد خداوند متعال ماجرای ذوالقرنین رو نقل می‌کنه. نامکن الله فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، ما به او تمکن در زمین بخشیدیم، قدرتش دادیم و همه اسباب رو در اختیارش قرار دادیم. اسباب مادی و معنوی در اختیارش بود که هر کار می‌خواد بکنه بکنه. فقط به سبب که من پیروی کردم اسباب، رفت به مغرب شمس، یعنی یک سفر به مغرب شمس کرد، اونجا صحنه‌هایی دید، به مشرق هم سفری کرد. برمیاد که ایشون فرد صالحی بوده، چون میگه اما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. یا در مواردی هم داریم آمنه و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سر اقول له من امرنا یسر. هر کسی عمل صالح، ایمان داشته باشه، عمل صالح انجام بده، جزای زیبایی رو بهش خواهیم داد. که از اینا برمیاد که ذوالقرنین آدم مؤمن و متدینی بوده. هم به مغرب سفر کرد، هم به مشرق، که در آیه دیگه فرمود حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اونجا فرمود حتی اذا بلغ مغرب الشمس، اینجا فرمود حتی اذا بلغ مطلع الشمس. هم به طلوع خورشید، هم به شرق سفر کرد، هم به غرب عالم سفر کرد.
بله.
و آیات دیگه ای که دوستان خودشون ملاحظه بفرمایند تا آیه 94 که میفرماید قالوا یا ذوالقرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا. اون قومی که ایشون در مطلع الشمس در شرق عالم بهشون پیششون رفت، اومدن بهش مراجعه کردن، گفتن ای ذوالقرنین، یعجوج و ماجوج مفسدون هستن، در زمین فساد ایجاد میکنن، خونریزی و قتل و غارت میکنن، میشه که ما به شما خرج بدیم، کمکتون کنیم، اموالی در اختیارتون بذاریم که شما بین ما و بین اونها یه سدی ایجاد کنید که اونها نتونن به ما حمله بکنن؟ گفت اون که خدا به من داده بهتر از اون خرج شماست، شما فقط از نظر نیروی انسانی به من کمک کنید، من خودم این کارو میکنم. و این کارم کرد، سدی ساخت که این سد از آهن و مس گداخته شده بود. آتونی زبر الحدید، تیکه های آهن رو بیارید برام تا من اینها رو بین این دو تا سد ایجاد کنم. و بمیفرد قال آتونی افرق علیه قطرا، که قطر مثل زوب شده هست. اینها رو براش آوردن، این سد رو ساخت. بقیه آیات رو دوستان خودشون مطالعه بفرماین، که در همون سوره مبارکه کهف که عرض کردم از آیه 83 تا آیه 98 این بحث رو مطرح کرد. این راجع به اصل ماجرا که در قرآن ذکر شده و هم ذوالقرنین اومده هم یعجوج و ماجوج. بحث بعد این که این ذوالقرنین کی بوده، در چه تاریخ زندگی میکرده، انقدر اختلاف ها زیاده که اگر بخوایم فهرستش رو بگیم کلی وقت میخواد. بعضی ها گفتن که بعضی از روایت داره که ایشون پیامبر خدا بوده، بعضی ها گفتن که پیامبر نبوده، مرد صالحی بوده. از جمع‌بندی آیات به دست میاد که ایشون پیامبر نبوده، گرچه پیامبری به او خبر میداده، پیامبری بهش کمک میکرده و اخبار آسمانی رو را در اختیارش قرار میداده، ولی خودش از مجموع این نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که ایشون پیامبر نبوده بلکه مرد صالحی بوده. راجع به اینکه شخصش کی بوده باز 15 16 قول هست که بسیارش به درد دوستان شنونده نمیخوره. بعضیا گفتن اسکندر مقدونی بودی که اون رومی مسئولاً بت پرستی که اومد شرق و غرب عالم رو فرا گرفت و نمیدونم خونریزی ها کرد و جنایت ها کرد، که اصلا با اون مطالبی که قرآن راجع به ذوالقرنین گفته اصلا تطابق نمیکنه. اون مشرک بوده، کافر بوده، این مؤمن و خداپرست بوده، اون خونریز و صفاک بوده، این نیکوکار و صالح بوده. بله اون هم شرق و غرب عالم رو گرفت اما همه رو به خاک و خون کشید.
بله.
به هر حال قولهای زیادی گفتن که هیچ کدام خیلی به حقیقت نزدیک نیست. اون چی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه انتخاب کردن که به نظر میاد بسیار متین و متقن هست، این که ذوالقرنین همون کوروش شاه ایران و همون شاه هخامنشی بوده که خب در تاریخ هست و ایشون شرق و غرب عالم رو گرفت، خداپرست بود. از کنم اون زمان که آیین یهود حاکم بود، وقتی که بخت النصر معبدشون رو ویران کرد، اونها را مستعصر کرد، ایشون دوباره باز کمک کرد که معبدشون رو بسازن، برشون گردن به اورشلیم. و خلاصه ایشون خداپرست بوده و ایشون صالح بوده. از اون اعلامی‌هایی که ازشون باقی مونده، سنگ نوشته‌هایی که ازشون باقی مونده، مشخص میشه که ایشون هم موحد بوده و هم صالح بوده. مرحوم علامه رحمت الله علیه با شواهد و قرائن فراوانی که از کتاب‌های مختلف استفاده کرده، فرموده که ذوالقرنین قرآن بر همه بیشتر، از همه بیشتر بر کوروش شاه ایران منطبق است، شاه هخامنشی منطبق است. اما راجع به یعجوج و ماجوج باز نظر مرحوم علامه رحمت الله علیه اینه که این قوم بیشتر به قوم مغول که در از کنم که شمال شرق آسیا زندگی میکردند و هم تکثیر نسل زیادی داشتن، هم بسیار صفاک و خونریز بودن، هم اون ویژگی هایی که در قرآن از اون قوم مفسد و نفل ارض که اینجا ذکر شده، اینها با قوم مغول که حمله میکردن به سرزمین چین و بقیه مادون قفقاز حمله میکردن و اون چون تمدن در اینجاها بود دیگه، بین النهرین و از کنم که قفقاز و مادون قفقاز، نه ماورا قفقاز، اونا از اون از شرق، از شمال شرق آسیا حمله میکردن به این آسیا مرکزی و بین النهرین و اونجاهایی که تمدنهای وجود داشت و قتل و غارت میکردن و به ویرانی میکشیدن. مرحوم علامه نظرشون اینه که این قوم همون قوم مغول بودن که یعجوج و ماجوج در واقع عبری یعقوب و معقوق چینی است، که یعقوب و معقوق به از کنم که همون مغول که حالا بعدن، یعنی منگول یا مغول بوده که بعدن شده معجوج.
بله.
و این به زبان عبری شده معجوج یا یعجوج و معجوج و بعد هم در قرآن این همون واژه عبریش اومده. پس این هم روشن شد که ظاهراً بهترین تطبیق اینه که یعجوج و معجوج و قرآن بر همون قوم مغول تطبیق بشه که چند بار اینا حمله کردن. یک بارش در سال بعد از اسلام بود، در سال حدود 400 خورده هجری حمله کردن که تا اروپا هم رفتن، یعنی کل ایران و عراق و شامات و تا اروپا هم رفتن. عرض کنم که این هم راجع به قوم یعجوج و معجوج. اما راجع به این که سوال کردن که اون صدی که گفته در آخر الزمان ویران میشه، اون صد حالا کجا بوده، این هم قابل بحثه. صدهای فراوانی رو به عنوان صد ذوالقرنین گفتن.
درسته.
که در جاهای مختلف مثلا داردانل، داریال، نمیدونم چند تا از این صدها رو گفتن که حالا در همون دوستان این بحث رو در جلد 11 همه تفسیر المیزان ملاحظه بفرماین. زیل همین آیات، زیل همین آیات سوره مبارکه کهف میتونن بحثش رو مفصلش رو، چون علامه علاوه بر تفسیر تو بحث رواییشون روایات رو نقل کردن و در جنبندی بسیار زیبایی کردن. یعنی بعد از اینکه تفسیر تموم شده روایات تفسیر رو هم ذکر کردن، بعد اومدن یک بحث مستقلی باز کردن در همین باره و مطالب بسیار جالبی رو اونجا بیان فرمودن که دوستان میتونن اونجا مراجعه بفرماین و استفاده بکنن. ظاهر اینه که این سد بین دوتا کوه بوده و طوری که اگر این سد بسته میشد ادامهش سلسله کوههایی بود که دیگه اون قوم رو راهشون رو به داخل به این طرف قطع میکرده. و این بهترین جاش همون که عرض کردم در قفقاز هست که بین دو کوههای قفقاز این سد کشیده شد. در واقع اون وقت نتیجه این شد که بین شمال شرق و جنوب قطع شد، دیگه اونا نمیتونستن حمله بکنن و بیان سرزمین های جنوبی و غربی رو تحت تهاجم و غارت خودشون قرار بدن. اونا پشت سد موندن، دیگه نمیتونستن که بیان. البته طبعا اون سدها دیگه الان وجود نداره. آخر زمان هم که ایشون سوال کردن، آخر زمان یه امر نسبی است، اما اصطلاحا به دوره پیامبر آخر زمان میگن آخر زمان، چون خود پیامبر ما پیامبر آخر زمان هست.
درسته.
و به امام زمان هم که میگیم امام زمان و میگیم در آخر زمان قیام میکنه، باز اون هم نسبی است. خود پیغمبر ما پیامبر آخر زمانه، اسلام دین آخر زمان هست، امام زمان هم در آخر زمان ظهور میکنن، اما هیچ کدام از اینها به قیامت ارتباطی ندارن. چه بگیم این صد تا قیامت پابرجاست؟ نه، آخر زمان به همین معنی باشه اشکالی نداره، ولی الان آثار هست. اما صدی به این معنی که حالا دقیقا با همین مشخصات باقی مونده باشه و ویران نشده باشه ظاهرا در جغرافیا وجود نداشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیشماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
ضمن تشکر از محبت آقا محمدی می‌خواستم بپرسم این ارواح و عالم برزخ همدیگه رو می‌بینن، می‌شناسن یا نه؟
بله جناب استاد، پاسخ سوال ایشون هم بفرمایید.
بله ما هم از این برادر محترم تشکر می‌کنیم و از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که دل‌های همه دوستان شنونده و ما و شما رو با نور قرآن و روایت اهل بیت علیهم السلام روشن بفرماید. پاسخ سوالیشون مثبت، مؤمنین در عالم برزخ همدیگر رو زیارت میکنن و به دید و بازدید هم میرن. کسی که تازه میاد، تازه وارد عالم برزخ میشه، یعنی تازه از دنیا میره، میان محاصرش میکنن، شروع میکنن ازش سوال کردن حال فلانی خوبه، حال فلانی خوبه، یعنی از کسانی که در دنیا هستن میپرسن.
بله.
شما که میامدید از دنیا، فلانی حالش خوب بود، فلانی حالش خوب بود، ایشون هم مثلا میگه، حالا گاهی میگه که بله فلانی حالش خوب بود، گاهی هم میگه ایشون که قبلا مرد، دو سال پیش اومده، سه سال پیش اومده. وقتی میگه که قبلا مرد، اینها ناراحت میشن و میگن که قد هوا سقوط کرده، از بین رفته، نابود شده. دلیلش اینه که پیش خودشون نیومده، میدونن که خب رفته تو جهنم و به این جهت ناراحت میشن. بعد هم یکی از اون اهل برزخ میاد میگه چرا رها بکنید این مقدار آرام بشه، تازه از اون دالان سخت مرگ عبور کرده، بذارید حرارت مرگ برش یه مقدار سرد بشه، تسکین پیدا بکنه اون آلام مرگ، اون وقت بعدم بیاد باش مصاحبه کنید و عرض کنم که سوال جواب کنید. روایت در زمینه این که اهل برزخ همدیگه رو زیارت میکنن، حتی به زیارت خاندان خودشون و بازماندگان خودشون میان فراوان هست. من فقط یک روایت رو برای دوستان میخونم، روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، ارواح مؤمنین و وجود برزخی مؤمنین در اتاقهایی و در منزلهایی در بهشت زندگی میکنند، یاکلون من طعامها از طعامهای بهشتی میخورند، و یشربون من شرابها از نوشیدنیهای بهشتی مینوشند، و یتزاورون فیها اونجا یکدیگر رو زیارت میکنن، به دید و بازدید همدیگه میرن، همدیگه رو زیارت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه، خواستشون اینه که خدایا قیامت برپا کن، لتنجز لنا ما وعدتنا، قیامت برپا بشه که ما بریم اون جایگاه اصلیمون، چون برزخ در واقع یک جایگاه موقت هست، بهشت برزخ نزول به تعبیر قرآن، فراحون و ریحانون و جنت النعیم که در سوره مبارکه واقع هست، امام فرمود فراحون و ریحانون فی القبر، این روح و ریحان جاش تو قبره، تو عالم برزخه، و جنت النعیم فی الاخره، جنت النعیم در آخرتشه. اینا میگن خدایا ما را از این روح و ریحان منتقل کن به اون جنت النعیم، برعکس کفار که داره که فنزل من حمیم، امام فرمود فی القبر، این نزول، این حاضری اون آب جوشان گندیده، این غذای برزخیه کفار هست. و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره، تسلیت جهنم در آخرت. بنابراین عرض کنم که بله در برزخ زندگی میکنن، میخورن، مینوشن، منتها تقاضاشون اینه که خدایا مؤمنین، البته کفار عکسشه، اونا میگن خدایا قیامت برپا نکن. روایت کفار به این شکلی که کل روایت رو میخونم که ان ارواح الکفار فی نار جهنم، کفار در آتش جهنم هن در برزخ، یعرضون علیها، آتش جهنم رو باشون عرضه میکنن، بهش میگن جاتون اینجاست، یقولون میگن ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن خدایا قیامت رو برپا نکن برای ما، همینجا تو همین جهنم باشیم، تو همین جهنم برزخی باشیم ولی به قیامت نریم.
بله.
لا تقم لنا الساعه ولا تنجز لنا ما وعدتنا، اون چی ما وعده دادی رو منجزش نکن یا تنجز. بعد میفرماید که ولا تلحق آخرنا و اولنا، ما رو به هم ملحق نکن، آخر ما رو به اولمون ملحق نکن. از این روایاتی حالا فراوان بود، من یکیش خوندم برای دوستان، به دست میاد که بله پاسخ سوال ایشون مثبته که ارواح در عالم برزخ اختیار رو میبینن و میشناسن، منتها دوستان اینا داشته باشن که مراد از ارواح، ارواح و ابدان برزخی است.
بله.
چون در عالم برزخ روح انسان در قالب بدن لطیفی قرار میگیره، بهش میگن بدن برزخی، و با اون بدن زندگی میکنه، اونی که میبینن همدیگه رو میشناسن، چون اون بدن بدنه، شکل داره، رنگ داره، چهره داره، حجم داره، عرض کنم که حالات عصبانیت، ناراحتی، دوستی، مهر، همه اینها تو اون چهره آشکار میشه، با این چهره همدیگه رو میبینن، ولی خود روح که خب از کنم چهره نداره که بخواد. پس در برزخ هم جسم هست، بدن هست، منتها بدن، بدن لطیفه، بدن مثالی است، تکاسف نداره، جرم نداره، ولی شکل داره، رنگ داره، حجم داره، با این بدن ها هم دیگه رو میبینن، ملاقات میکنن، زیارت میکنن، هم دیگه رو میشناسن، چون عین همون، بهش میگن بدن مثالی، چون مثل همین بدن دنیاییشه، چهره همین چهرهه، با این چهره ها هم دیگه رو میشناسند و از هم میپرسند و به زیارت هم میرن.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف تقدیم حضورتون میکنیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سلام، با تشکر، ما چرا نمیتونیم خدا رو ببینیم؟ ممنون، خدافظ.
بله، متشکرم استاد، بفرمایید.
بله، علیکم السلام. نوجوان بسیار با صفا که خدا خیرت بده که از دوره نوجوانی تو این وادی افتادیم. انشالله که خداوند تو و همه ما رو به اونچه که مورد رضای خودش هست هدایت کنه و انشالله عمر طولانی و پربرکت و با صفا و با معارف و با کمالات انسانی به همه شنوندگان و این برادر نوجوان ما خداوند عنایت بفرماید. به این برادر عزیز عرض میکنم که اگر مرادشون دیدن خدا با این چشم حسی ماست، با حس باصره هست، خب میدونید که این چشم ما چیزهایی میبینه که چند تا ویژگی داشته باشن. یک، ماده باشه. این چشم ما هوا رو نمیتونه ببینه، اگرچه هوا ماده هست اما حالا چون فشرده نیست. این چشم ما علم رو نمیتونه ببینه، این چشم ما درد رو نمیتونه ببینه، این چشم ما عرض کنم که فرشته ها رو نمیتونه ببینه. حالا که وجود دارن، شما که الان برادر نوجوان توجه داشته باشید، فرشتگان خداوند خلق کرده که شما رو حفاظت میکنن، محافظ شما هستن. خب چشم ما این فرشته ها رو نمیتونه ببینه چون ماده نیستن. دو، چشم ما چیزی میبینه که علاوه بر ماده بودنش در یک جهت خاصی جهت داشته باشه، یه جایی باشه، یک نقطه خاصی باشه. اگر وجودی جهت نداشته باشه، بلکه همه عالم رو فرا گرفته باشه، هستی همه از کنم که در احاطه او باشه، که چشم نمیتونه اونو ببینه. و فرض اینه که خداوند اینجوریست. چشم ما چیزی میتونه ببینه که محدود باشه. چشم ما نمیتونه همه عالم رو ببینه، یه بخشی از عالم رو، یه حدی از عالم رو میبینه. سه تا ویژگی عرض کردیم: ماده باشه، جهت داشته باشه، محدود باشه. اگه اینها رو نداشته باشه چشم ما نمیتونه ببینه. چشم ما چیزی میبینه که در جهت خودش باشه، یعنی اون جسم مادی نور بهش بتابه، اون نور منعکس بشه به شبکه چشم ما، به اون از کنم که حاسه چشم ما برخورد بکنه، این به مغز ما منتقل بشه، اون وقت من این درخت رو دیدم. از درخت نورهایی به چشم ما منعکس میشه، این انعکاس به مغز ما منتقل میشه، بعد مغز میگه من درخت رو دیدم. خب اگر این نورها منعکس نشه، نوری نباشه، ماده‌ای نباشه که نور بهش بخوره منعکس بشه، چشم ما نمیتونه ببینه. چون که هوا مثلا اینجوری سیا از کنم که شما علم رو نمیتونید ببینید. معلم شما که عالم هست، شما فقط جسمشو میبینید، علمشو نمیتونید ببینید. خودش هم نمیتونه علمشو به شما نشون بده. چرا؟ چون ماده نیست. این اگر منظور شما این باشه که خدا رو انسان بخواد با این چشم ببینه، ولذا قرآن میفرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها، این حس باصره ها نمیتوانن خدا رو درک کنن، اما خدا اینها رو درک میکنه. خدا نسبت به اینها عالمه. چرا؟ چون خداوند لطیف است و خبیر. اما اگه مرادتون، البته منظور شما این نیست، ولی من خدمت شما عرض میکنم که ما یه چشم دیگه هم داریم که بهش میگیم چشم دل. با چشم دل میتونیم خدا رو ببینیم. با چشم دل هر لحظه ای که انسان تصمیم بگیره میتونه خدا رو ببینه، منتها این شرطش اینه که دل ما پاک باشه. اگر دل از آلودگی ها پاک شد، میشه با چشم دل خدا رو دید. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن که آیا شما خدا رو دیدی که عبادت میکنی؟ فرمود اگر ندیده بودم یک لحظه هم عبادتش نمی‌کردم، همواره خدا رو می‌بینم. عرض کردن چطور می‌بینید؟ فرمود با چشم دل خدا دیده میشه، نه با چشم سر. با این چشم حسی دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. با اون چشم میشه دید، میشه خدا رو دید، میشه الان بهشت و جهنم رو دید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. حتما حتما جهنم رو می‌دیدید. اگر انسان اون چشم دلش باز شد، بهشت رو میبینه، جهنم میبینه، فرشته ها رو میبینه، ارواح مرده ها رو میبینه، باشون صحبت میکنه. اون چشم بله، اما این چشمی که ما داریم، این چشم رسالتش، وظیفش دیدن فقط مادیات هست و لاغر. و خداوند ماده نیست، خداوند محدود نیست، خداوند در یک جهتی منحصراً در یک جهت نیست، بلکه همه جهات مخلوق خدا هستند و همه در احاطه وجود اون ذات لایزال قرار دارند. بنابراین با توجه به اینکه خداوند هیچ کدام از ویژگی‌های ماده رو نداره و ماده نیست، دیدنش با چشم حسی و با چشم سر امکان نداره.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
اینکه اصلاً علیان ولی الله که سیاتون از آن میگیم، ای تو زمان ائمه، یعنی تو این 12 امامی که ما داشتیم، این اتفاق افتاده که بگن مثلا خودشون هم نظارت کنن این بوده یا نه؟ یعنی که از این که اصلا از کی به زمان رسول اکرم بوده یا از کی به بعد اینجوری شده این اتفاق افتاده که بگن اشهدن علی ولی الله؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، متشکرم از شما برادر عزیز. جناب استاد، درباره شهادت به ولایت امیرالمومنین علی السلام
چند تا نکته رو از بخونم خدمت دوستان. این نکات رو با دقت عنایت بفرمایید چون مسئله مهمی است. نکته اول این که آیا در زمان پیامبر چنین مطلبی گفته میشد؟ ما نقل هایی داریم که بعضی از این نقل ها رو علمای اهل سنت هم در منابع خودشون نقل کردن. نقل داریم که مثلا سلمان رحمت الله علیه در اذان اقامش این شهادت رو ذکر میکرد.
بله.
اشهد ان علی ام ولی الله میگفت. اومدن خدمت پیامبر که ما یک خبر مهم داریم. خبر مهمی داریم. گفت پیامبر فرمود چیه؟ گفتن که سلمان چنین میگه. بعد از شهادت به رسالت شما به ولایت علی بن ابی طالب شهادت میده. پیامبر هم بسیار عالی است، خوب است. باز داریم که ابوذر رحمت الله علیه میگفت، در اذانش مطلب رو میگفت، به پیامبر خبر دادن که ابوذر اینجوری میگه، میگه اشهد ان علی ام ولی الله. پیامبر فرمود کذالک، خوبه، همینه. اول نسیتم قولی فی قدیر خم. اگه شما یادتون هست من تو قدیر خم چی گفتم؟ در قدیر خم نگفتم من کنت مولا فعلی و مولا، نگفتم به شما که هر کس من مولای او باشم علی مولای اوست. حالا که ابوذر میگه شهادت میده به ولایت علی بن ابی طالب، همون حرف من که در قدیر خم به شما گفتم و داره برای شما میگه، چرا شما استبعاد میکنید و چرا براتون مهم اومده؟ فمن ینکس فانما ینکس علی نفسه، هر کس پیمان شکنی بکنه پیمان بر علی خودش شکسته.
درست.
شما در قدیر خون با من پیمان بستید بر ولایت علی بن ابی طالب، حالا نباید اون پیمان رو بشکنید. از این نقل ها داریم. در مجموع از این نقل ها میشه استفاده کرد که بله، حتی زمان پیامبر هم این جمله بوده و بعضی از اصحاب پیامبر هم گفتن و پیامبر هم انکار نکرده و
تایید فرمود.
عرض کنم که نکته دوم این که خب این در واقع چیزی جز همون آیه کریمه قرآن، آیه ولایت نیست. متن آیه ولایت از انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. مفسرین شیعه همه، عده زیادی از مفسرین اهل سنت هم گفتن که مراد از این علی بن ابی طالبه. خدا ولی شماست، پیامبر ولی شماست، علی بن ابی طالب ولی شماست. خب ما هم میگیم شهادت میدم که علی بن ابی طالب ولی خداست، همون حرفی که خدا گفته رو ما تکرار میکنیم.
درست.
نکته بعد این که دوستان نداشته باشن که قریب به اتفاق فقهای شیعه معتقدن، در رساله های عملشون آوردن، دوستان تحریر الوسیله امام رو ببینن، بقیه رساله های مراجع رو ببینن، قریب به اتفاق گفتن که این جزء اذان اقامه نیست. این جمله به قصد جزئیت هم نباید گفته بشه و هیچ کس از شیعان هم به قصد جزئیت نمیگن، نمیگن که این فراز و این جمله هم جزئی از اذان و اقامه هست. بنابراین استحبابش درش تردید نیست، مطلوبیت و مرجوحیتش درش تردید نیست، ولی نه به قصد جز، نه به قصد اینکه جزئی از اذان و اقامه باشه. دوستان نداشت باشن که به نظر ما، به نظر فقهای شیعه، علمای شیعه، اذان و اقامه هم از آسمان توسط جبرئیل اومده. خب برادر اهل سنت خوابهای نقل کردند و حرفهای گفتن، فلانی خواب نمودش مثلا شد، از خواب بیدار شد، اذان رو مثلا پیامبر گفت، پیامبرم تایید کرد و گفت باشه اذان اقامه باشه. ما اینجوری نیست، ما میگیم که اذان اقامه هم جبرئیل آورده.
درست.
با فرازهای خاصش. کسی نمیتونه بهش چیزی اضافه بکنه، کسی هم نمیتونه چیزی ازش کم بکنه. اما به قصد استحباب، به قصد اینکه ما بدون قصد جزئیات، خب میگیم مطلقاً مستحب به انسان این شهادت رو بده. مطلقاً مستحب به مطلوب است که انسان به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام شهادت بده. حالا این اونجا بعد از شهادت پیامبر گفته میشه. این اشکال نداره، اما حذف بعضی از جمله مثلا حی علی خیر العمل رو از اقامه حذف کردن وشی نداره. افزودن بعضی از چیزها مثلا از صلات خیر من نوم، خب به نظر شیعه اینها وشی نداره و شیعه هم هرگز چیزی رو اضافه کم نکرده. نگفتیم که این هم جزء اذان هست، جزء اقامه هست. رفقا حتما شنوندگان محترم اینا میفهمن من چی عرض میکنم. یه وقتی که ما میگیم که از خونم که جملات اذان 18 تا نیست، 20 تاست،
درسته؟
این اضافه کردن دو تا جمله با اضافه، ولی ما میگیم نه، جملات اذان همونی که هست، این دو تا جزءش نیست. اما خوبه که انسان این شهادت رو هم بده.
بله.
چرا؟ چون در حضور پیامبر گفتند و پیامبر نهی نکرد. چرا؟ چون ما روایات و دلایل فراوانی داریم که تحریص شده، تشویق شده به گفتن این جمله، از جمله در غدیر خم، از جمله آیه قرآن که من بهش اشاره کردم.
بله.
پس خلاصش این شد که ما این جمله رو به قصد جزئیت در اذان اقامه به فتوای اکثر غریب به اتفاق فقهامون نمیگیم. البته مواردی هم داریم که اونها میگن که به قصد جزئیت هم اشکال نداره، خیلی کم تعدادشون، شاید بنده از هر 10 مورد به یک مورد هم برخورد نکردم که تجویز کرده باشم.
درسته.
نکته بعدی که عرض میکنم روایاتی است که در این زمینه وارد شده، روایت فراوانی از طریق خودمون وارد شده که در اون روایت داره که بعد از شهادت به توحید، به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر بگید اشهد ان علی ام ولی الله. خب ما همین رو میگیم، اشهد ان علی ام ولی الله، ما همین حرف رو میگیم. مثل حدیث که از امام صادق علیه السلام نقل شده و عرض کنم که موارد دیگه هم که نقل شده که امام فرمود بعد از اینکه گفتید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، بگید اشهد ان علی ام امیرالمؤمنین علیه السلام ولی الله. باز تأکید میکنم که این اصلش خوبه، هم حرف روایت هست، ولی نه به قصد این که حالا بگیم جزئی از اذان و اقامه باشه. در استحبابش تردید نیست.
بله.
در استحبابش تردید نیست. چند جمله مشخص، چند نکته مشخص شد که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. ما در اذان و اقامه این جمله رو به عنوان استحباب و به عنوان جمله مطلوب میگیم، اما جزء اذان و اقامه نمیدانیم.
درسته.
این نظر فقهای شیعه هست و گفتنش هم از زمان پیامبر حداقل بعد از غدیر خم رواج داشته، گفتن اصحاب بزرگواری مثل سلمان و ابوذر گفتن و پیامبر هم تایید فرموده تا بعدش دوره ائمه علیهم السلام، همینطور تا زمان ما. وقتی زمان پیامبر گفته میشده و نهی نمیشد، به طریق اولا در زمان ائمه علیهم السلام هم گفته میشد و نهی در کار نبود.
خیلی متشکرم، با ادامه برنامه همراه ما باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
آفرینش جهنم، میخواستم ببینم که قبل از حضرت آدم بوده یا بعد از مثلا رانده شدن حضرت آدم و حوا از بهشت. مثلا آفرینش جهنم مثلا چجوری بوده؟ بعد از مثلا اینکه شیطان حضرت آدم رو سجده نکرد، قبلش چجوری بوده؟
در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که دوستانی نداشت باشن که چند مطلب رو بدونن. نکته اول این که مراد از این بهشت و جهنم باید کدام بهشت و جهنمه.
آله.
اون بهشتی که آدم توش بوده که زندگی میکرد و بعد از اون بهشت آدم هبوط کرد، بهشت برزخی که الان کسانی که مردن تو اون بهشت زندگی میکنن، یا بهشت خلد که بعد از قیامت واردش میشن.
درسته.
پس در واقع ما سه تا بهشت الان اسم بردیم. بهشتی که آدم داشت زندگی میکرد، این کجا بوده، چی بوده، آیا همین بهشت برزخی بوده، آیا باغ سرسبزی در همین دنیا رو زمین بوده، آیا در آسمان ها بوده، در کدام آسمان بوده، اینا همه سوال هایی است که اینجا وجود داره. این یه بهشت که آدم و حوا اونجا زندگی میکردن و شیطان اونها رو وسوسه کرد، و این بهشت قطعا بهشت خلد نبوده.
بله.
چون تو بهشت خلد باید و نباید نیست، بکن و نکن تکلیفی نیست، در حالی که تو این بهشت چی بود؟ تکلیف بود.
درست.
تو بهشت خلد شیطان نمیتونه وارد بشه، جای ورود شیطان نیست، در حالی که اینجا شیطان وارد شد. پس یه بهشت بهشتی است که آدم توش بوده، یه بهشت بهشت برزخی است که تو همین برنامه الان خدمت دوستان عرض کردیم.
بله.
یه بهشت اون بهشت خلد، اون بهشتی است که بعد از برپایی قیامت انسان ها وارد اون میشن. باید سوال کرد از این برادر محترم که منظور شما کدامی از این بهشت جهنم هاست. البته حالا بهشت آدم داریم دیگه، جهنم آدم نداریم، در نتیجه میشه دوتا بهشت، چی جهنم برزخی و جهنم خلد.
بله.
نکته بعد این که گرچه اصل بهشت و جهنم الان موجود است، چون در قرآن داریم که اعدت للمتقین در مورد بهشت، اعدت للکافرین آماده شده است، که هم فعل ماضی است، مطلب اینه که هست، الان هست،
درسته.
اما واقعی اینه که اعمال ما بهشت رو میسازه، اعمال ما جهنم رو میسازه. پس جهنم فرد به دست خودش شکل داده میشه. اگر گناه کرد این گناه میشه آتش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مال یتیم خوردن که میشه آتش، آتشی که شعله بر خواهد شد. از بقیه هم همینطور هست. ما با دست خودمون جهنم رو خلق میکنیم، جهنم رو شکل میدیم، تو جهنم آتش میریزیم، ما رو عقرب ایجاد میکنیم. سخنهای چون ما رو کجدومت مار گردد آقابت گیرد دومت، این انسان خودش با زخم زبان زدنها با نیش زدنهاش جهنم رو خلق میکنه. وقت مراد ما هم از این جهنم، جهنم خلده، جهنم آخر، جهنمی که بعد از قیامت انسان واردش میشه. جهنم آخرت هم چیزی جز تجسم اعمال خود انسان نیست. جهنم برزخ هم همون، منتها رقیق تر از اون، در واقع متوسط هست.
درسته.
نکته بعدی این که خب قبل از آفرینش آدم، قبل از خلقت آدم، اگر منظور اینه که جهنم به همین معنایی که الان گفته شد به این معنایی باشه، نه، خب هنوز آدمی به کره زمین نیامده بود که بخواد عملی انجام بده که از این عمل نتیجه، این عمل نتیجهش بهشت بشه یا جهنم بشه.
درسته.
بعد از خلق آدم، بعد از اینکه قابیل حابیل رو کشت، خب وقت جهنمی براش درست شد، جهنمی که با عمل خودش قابیل برای خودش درست کرد. این بهشت و جهنم به این معنی که عرض کردم که در روایات فراوان هست، گرچه عرض کردم اصلش موجود هست، اصلش رو خداوند خلق کرده، ولی شکل دادن ها و عذاب ها و نمیدونم تنعماتش، اونها به دست خود انسان ها ساخته میشه. در شب معراج رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیدن که عده‌ای از فرشته ها دارن کاخ های رو، قصر های رو با مصالح خاص با طلا و نقره میسازن، گاهی هم دست از کار میکشن. جبرئیل فرمود که بریم نزدیک این فرشته ها ببینیم چه کار میکنن. رفت نزدیکشون، ازشون پرسید که شما چرا گاهی کار میکنید گاهی دست از کار میکشید؟ گفتن یا رسول الله، مصالح ما از دنیا میاد، مصالح برسه کار میکنیم، مصالح تموم بشه ما هم تعطیلش میکنیم. پیامبر پرسید مصالح شما چیه؟ گفتن که اعمال بندگان خدا. اینش که من عرض میکنم دیگه، طوره بعد نداره، بنده دو رکعت نماز میخونه، مثلا یه کامیون آجر طلا میرسه، ما هم شروع میکنیم کار کردن، تا این آجر تموم نشده ما کار میکنیم، تموم شد منتظر میمونیم تو باز بنده مصالح بعدی رو بفرسته. یا خود پیامبر فرمود کسی بگه سبحان الله، تو بهش یک درخت براش کاشته میشه. الحمدلله، لا اله الا الله. همینطور اون که از افراد قریش اونجا بود گفت یا رسول الله، پس ما تو بهش باغها داریم، این همه ذکر میگیم باغها داریم. پیامبر فرمود بله، ولی مواظب باشید آتشی نفرستید که همه رو با آتش بکشه، چون باغ احداث کردن خب سخته، اما سوزوندنش سخت نیست.
درسته.
یا آتشی بفرستین همه رو یکجا میسوزونه. از این روایت خیلی فراوان هست، مثلا روایت معراجی که پیامبر دید که چه گناهانی چه نتایجی داره، آقایونی که فلان گناهان رو کردن چطور شکمشون به زمین کشیده میشه، خانمهایی که فلان گناه رو کردن چطور با موی سرشون و با اعضای بدنشون آویزون شدن، اینها همه میرسونه که در واقع ما با اعمال خودمون بهشت و جهنم رو میسازیم. اما بهشت و جهنم برزخی، خوب عرض کردیم که خود قبر انسان یا باقی از باغهای بهشته یا حفره گودالی از گودالهای جهنم. ان القبر اما روضتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران. کدامی که از این بهشت و جهنم ها مراد شما بود، اون رو بعد تو سوال مشخص میکردید. خلاصه عرض میشد که اون بهشت و جهنم خلد که تا بعد از قیامت کسی واردش نمیشه، البته واردش نمیشه معناش این نیست که حالا کسی اشراف نداشته باشه، اهل دل میتونن ببینن، میتونن خبر بدن، همه چیز رو میتونن، اما ورود انسان ها به اون بعد از قیامت. اما بهشت و جهنم برزخی نه، الان کسانی که از دنیا رفتن به سه دست تقسیم میشن، یه دستشون تو بهشت برزخی هستن، یه دستشون تو جهنم برزخی هستن، یه دستشون هم رها هستن، فعلا اونجا کارشون ندارن تا روز قیامت تکلیفشون روشن بشه.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم.
از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. شما میتونید سوالهای خودتون رو در زمینه مسائل مختلف اعتقادی با دو شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما در میون بگذارید تا در برنامه ها آینده به سوالات شما پاسخ داده بشه. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، خاک مراد عالم اکسیر خاکسانی، خاک مراد عالم اکسیر خاکسانی، هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی، هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی، چون باد صبحگاهی منشین ز پای سایه، چون باد صبحگاهی منشین ز پای سایه، شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی، شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.